بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. از ابتدای سال تحصیلی سنین گول و قراری ما داشتیم که روزهای چهارشنبه حکومت به عنوان یک حکومت قرآنی چگونه حکومتی هست، حکمرانی از دیدگاه اسلام و قرآن. طبیعتاً در این حکمرانی و کیفیت حکومت الهی اسلامی بحث‌هایی در رابطه با مسئله حاکمیتی که شخصی به عنوان پیامبر اسلام بعد از پیامبر جانشینان آن پیامبر حکومت میکنند و کیفیت حکومت اونها، سیستم حکومتی اونها چگونه هست مورد بحث قرار میگیره و طبیعتاً بعد از غیبت شورا و کبرا و خدمت شما عرض کنم زمانی که دیگه نه پیامبر و نه جانشین معصوم اون در جامعه اسلامی حضور نداره، کیفیت حکومت باید چگونه باشه؟ اینا یه بحث های به نظر من زنده و روز هست که به زمان خودمون هم لازم هست کاملا مسئله را خیلی روشن و مستدل به لطف الهی بررسی بکنیم. در این راستا طبیعتا بحث ولایت فقیه مطرح میشه. اصلا به چه دلیل یک فردی به عنوان فقیه حاکم جامعه بشه؟ یا مثلا یک شورایی به نام فقها به جامعه حکومت بکنن و حاکم جامعه باشن و کدومش خوبه؟ آیا اساسا یک حکومت فردی خوبه به عنوان یک ولی فقیه حاکم، یا شورایی بهتره، شورای فقهای دینی؟ در این زمان ما خصوصا در مسائل مختلفی که در جامعه پیش میاد خوبه که بررسی بکنیم و آزاداندیشانه انشاءالله تعالی نظر بدیم. برای مقدمه این بحث اولی مسئله که مطرحه هستن آیا حکومت در جامعه چه ضرورتی داره؟ آیا در زندگی بشری الزاماً حتماً باید حاکمی باشه حکومت بکنه؟ خب گرچه طبیعتاً هر انسانی دوست داره آزاد باشه و هر چه دلش خواست انجام بده، طبیعت انسان‌ها اینو اقتضا میکنه که به دلخواه خودش هر کاری که دلش میخواد انجام بده. منتها خب عملا میبینه که نه، من هرچه دلم بخواد انجام بدم، تنها من نیستم که زیر آسمان روی کره زمین، دیگران هم هستن، اونا هم دلشون میخواد هرچه دوست دارن انجام بدن. در نتیجه ممکنه من هرچه دلم میخواد انجام بدم تزاحم پیدا میکنه با حق حقوق دیگران، چنانچه اونها هم هرچه دلشون بخواد انجام بدن تزاحم پیدا میکنه با حق حقوق من. این است که اینجاست که اگر بخواد هر کسی هرچه دلش میخواد انجام بده، به نوعی یک هرج و مرج، آشفتگی، ناامنی در جامعه حکم فرما میشه. نتیجتاً اگر این هرج و مرج و آشفتگی حاکم بشه، نه تنها انسان اون چه که دلش میخواد نمیتونه انجام بده، حتی به طور نسبی هم به اون چه که دلش میخواد نمیرسه، چون به نوعی دیگه هر کسی دلش میخواد انجام بده، دیگه در جامعه یعنی هرج و مرج حاکم میشه. اینجاست که علارغم این که طبیعتاً هر فردی دوست داره آزاد باشه، تسلیم میشه به این که نه، باید یه قانونی باشه، زندگی باید با قانون مداری اداره بشه، میپذیره که جامعه زمانی به اصطلاح امنیت و آرامش و سامان پیدا میکنه که بر اساس قانون مداری و نظاممند هر کسی بالاخره زندگی بکنه بر اساس قانون. خب به اندازه ای من آزادم که به حق حقوق دیگران لطمه وارد نکنم. هر کسی طبیعتاً با اون عقلی که فطرتاً خداوند بهش داده اینو میفهمه که من اگر بنا باشه به طور مطلق آزاد باشم، شدنی نیست، هرج و مرج پیش میاد و حق حقوق ضایع میشه، آدم به اون دلخواه نسبی خودش هم نمیرسه، پس باید پایبند به قانون بود تا زمانی من آزادم پیشروی بکنم که به حق و حقوق دیگران تعدی و تجاوز نکنم. این یک مسئله بدیهی و روشنی است که هر انسان عاقل و اندیشمند اینو میپذیره. پس بنابراین زندگی باید قانون مدارانه باشه و زندگی قانون مدارانه هست که امنیت انسان و آسایش انسان رو تأمین میکنه. ولذا به این نتیجه میرسیم که هر انسانی قبول میکنه که ما مدنی باید زندگی بکنیم، مدنیون به طبع هستیم، یعنی طبیعتاً باید قانون مدارانه زندگی بکنیم. اینا یک قضایایی است که به قول منطقی ها قضایا و قیاساتها معهاست، یعنی قضیه هایی است که دلیلش همراه خودشه، بدیهی، ضروری، نیازی به استدلال کردن نداره. قانون مدارانه باید زندگی کرد. خب بخواهیم قانون مدارانه زندگی بکنیم، این حکومت میخواد، باید یک حاکمیتی باشه، حکومتی باشه، در رأس جامعه شخصی، اشخاصی باشن که این کار باید بشود، اون کار نباید بشود، این خط قرمز جامعه هست، این باید رعایت بشه. خب این است که به این نتیجه میرسیم که حکومت و حاکمیت داشتن فردی، افرادی، شورایی ضرورت داره در جامعه. این رو عرض کردم دیگه، هیچ کسی الهی فکر بکنه، عالم هستی را مخلوق خدا بدونه، از جمله انسان را، و خودش رو در برابر خدا مسئول بدونه، خدا را رب و پروردگار و خالق و رازق بدونه، خودش رو عبد خدا بدونه، مسئول بدونه، یا نه یک انسانی اصلا هیچ اعتقادی به خدا نداره، میگه بالاخره خلق شدیم یه مدتی در این دنیا زندگی میکنیم و بعدم بالاخره هر که هرچه که بهره‌مند شد از نعمتهای این دنیا میمیره و تمام، فرق نمیکنه هر کی هر طوری فکر بکنه و بیاندیشه، اینو قبول داره که با هرج و مرج نمیشه زندگی کرد. ولذا این یک وجه مشترکی است بین شرق و غرب عالم، بین همه به اصطلاح مکتبها و کسانی که به هر مکتبی پای بند هستند در این مسئله که انسان باید قانون مدارانه زندگی بکنه. یک، قانون مدارانه زندگی کردن حکومت میخواد، حاکمی حاکمانی باید باشه که این قانون رو در جامعه اعمال بکنه، اجرا بکنه، مردم را به قانون مداری درست ارشاد بکنه و کسی که تخلف از قانون مداری بکنه در برابرش بیسته، مجازات بکنه و کسانی که قانون مدارانه زندگی میکنن تشویقشون بکنه. اینا یک مسائل خیلی ضروری و روشنی هست و نیازی از کردم به استدلال نداره. حالا حتی این حکومت، آیا حکومت و حاکم عادلانه با مردم برخورد میکنه یا ظالمانه برخورد میکنه، اون یه بحث دومه. بالاخره حاکمیت ضرورت داره که در جامعه جلوی هرج و مرج و آشفتگی و بیبندوباری و نابسامانی را بگیره، امنیت در جامعه ایجاد بکنه، حتی اگر این حاکم خودش ظالم هم باشه، خودش داره ظلم میکنه، طایفه خودش رو حاکم میکنه، به بیت المال مردم تجاوز میکنه، هر چه فرقی نمیکنه، این حاکم 100% حاکم عادل باشه، علیوار حکومت بکنه، یک حاکم 100% ظالم و ستمگر باشه، از این جهت فرق نمی کنه که در هر دو صورت حکومت و حاکمیت ضرورت داره. حتی حاکم ظالم و ستمگر بهتر است از جامعه‌ای که هیچ قانونی نداره، حکومتی نداره، یک هرج و مرج عمومی در اون حکومت می کنه، اون بهتره. ولذا یه جمله زیبایی از علی علیه السلام در خطبه 40 نهج البلاغه هست که وقتی که خوارج شعار میدادن که لا حکم الا لله، اصلا ما نه علی را میخواهیم نه معاویه را، لا حکم الا لله، حکم منحصرا مربوط به ذات مقدس خداست، علی علیه السلام خوب این شعارها را میشنید، فرمود که کلمت و حق یراد و به هل باطل، این کلمه حقیست، بله لا حکم الا لله، یعنی قانون و جعل قانون اینها منحصرا مربوط به خداست، خداست که خلق کرده بندگانش رو، او هست که حق داره بگه چه کاری را باید بکنید، چه کاری را نباید بکنید، چه کاری را بهتر انجام بدید، چه کاری را بهتر انجام ندید، چه کاری را آزادید، میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید. اون خالق است، مدیریت عالم هستی را او داره، رازق هست، قدرتش، علمش، حکمتش بی‌نهایت هست و اون میدونه خوب چه حکمی هست سعادت بخشه، چه حکمی هست شقاوت باره. بله لا حکم الا لله. اما اینا میگن که منظور از لا حکم الا لله منظورش این است که اصلا حکومت و سرپرستی و زمامداری و فرمان روایی مخصوص خداست، در حالی که نه، این نشدنی است. خدا که خودش یا فرشته هاشو نمی فرسته به انسان ها حکومت بکنه. فرمود که نعم انه لا حکم الا لله، خطبه چهل نهج البلاغه است، ولیکن هاولائی یقولون لا امرت الا لله، اینا میگن که فرمان روایی نیست جز مخصوص خدا، حکومت و زمامداری مخصوص خداست، در حالی که نه این درست نیست. لابد للناس من امیرن، در جامعه انسانی چاره جز این نیست که باید امیر و فرمانروا از خود مردم باید باشه، اون فرمانروا باشه یک نفر، برن و فاجر. حالا این فرمانروا انسان نیکوکار و عدالتخواه و مجری عدالت و انصاف باشه او فاجر یا انسان فاسق و فاجر باشه، بالاخره باید یک فرمانروایی در جامعه باشه که قانون را اون اجرا بکنه. یعمل فی امرته المؤمن و یستمتق فی هل کافر، وقتی که حاکمی شد، فرمانروایی شد، قانونی به رسمیت شناخته شد، انسانهای مؤمن و پارسا در زیر پرچم این قانون، این نظم، اعمال و عبادات خودشون انجام میدن، کار خیرشون انجام میدن، به سعادت میرسن. و یستمتق فی هل کافر، انسانهای کافر و فاسق و منافق هم بالاخره لذت بخشی های لذت جویی های خودشون انجام میدن. و بله، و یبلغ فی هل اجل، و اجل انسان و بالاخره اون عمر انسان به پایان میرسه و بالاخره این حکومت همه چیز را سامان میده. و یجمغ فیه و یجمغ فیه البی فی به اصطلاح بیت المال و مالیات اینها جمع بشه. و یقاتل به العدو، دشمنان و کسانی که بخوان به این کشور، به این جامعه، چه در داخل چه از خارج بخوان حجمه بکنن، تجاوز بکنن، با اونا باید بر درگیر شد و جلو اونها را گرفت. و تامنو به سبل و یوخزو به لزعیف من القوی، به برکت این حکومت و زمامداری فرق نمی کنه حالا حاکم عادل باشه یا ظالم باشه، بالاخره حکومت به نوعی در جامعه امنیت ایجاد می کنه، جلوی اختشاش و بی‌نظمی و تعدی و تجاوز رو میگیره، راه‌ها امن میشه. و یؤخذ به الضعیف من القوی، و به برکت این حکومت حق ضعیف از قوی گرفته میشه. حتی یستریح بر و یستراح من فاجر، تا بالاخره انسان‌های نیکوکار به راحتی کارهای خیرشون انجام بدن و انسان‌های فاجر و فاسق هم زندگیشونو بکنن. در هر صورت معنای کلام حضرت نیست که حاکم چه فاسق و فاجر باشه چه عادل باشه دوتاش یکیه، نه، طبیعتاً اگر حاکم عادل باشه از اون بالا تا پایین خودش اون چه که میگه عمل بکنه، اول خودش مجری عدالت و انصاف باشه در بین خودش، خانوادهش، بستگانش، اطرافیانش، و در سطح جامعه عدالت و انصاف سرازیر بشه، این قطعا خیلی بهتره. اما نه، بالاخره بحث در بود و نبود حاکمیته. اون حضرت میخواد بفرماید که بله، حتی اگر فرمان روای عادل و منصفم نباشه، فرمان روای فاسق و فاجر بهتر از هرج و مرجه. شما الان نگاه میکنید در این چند روز اختشاشی که وجود داشت، وقتی که امنیت نیست، طرف مریض نمیتونه بره دکتر، میگه باید از اون خیابانه که رد بشم، اختشاشه، ماشین را میگیرن آتش میزنن، اون وقت کوکتل مولوتوف داخل ماشین میاندازن، اصلا کی نمیشناسه کی زد، کی کشت، اون وقت یک هرج و مرج عمومی طبیعتاً هر حاکمی ولو بدم باشه بهتر از این هرج و مرجه. علی علیه السلام اینو میخواد بفرماید. بنابراین چند جمله با این مقدمه مختصر روشن شد. یکی این که گرچه طبیعتاً انسان دوست داره آزاد زندگی بکنه، ولی عقل حکم میکنه که آزادی مطلق نمیشه در زندگی داشت، باید محدود به آزاد بودن انسان تن بده، به آزادی محدود به اندازه‌ای که به حق و حقوق دیگران تجاوز نشه. نتیجه این که باید قانون مدارانه زندگی کرد و زندگی قانون مدارانه حکومت لازم داره. ولذا این جمله معروف که انسان مدنیون به طبع هست، یعنی انسان طبیعتاً یک زندگی مدنی اجتماعی قانون مدارانه را پذیرفته، باید بپذیره، چاره غیر از این نیست. خب مسئله حکومت در لغت به معنای فرمانروایی و حکمرانی است. طبیعتاً رابطه ای بین فرمانروا و فرمانگزار به وجود میاد در حاکمیت و حکومت. حالا یه فرد یا یه شورا به عنوان حاکم و حاکمان برای برقراری زندگی قانون مدارانه فرمان روایی رو به دست می گیرند. متقابلا جمع دیگر این فرمان و فرمان روایی رو باید در مقام اجرا بپذیرند، باید بپذیرند. خب خدمت شما عرض کنم که این حکومت و کیفیت این حکومت در بحث‌های سیاسی گاهی به این حکومت گفته میشه، گاهی رژیم گفته میشه، گاهی نظام گفته میشه. کار نداریم حالا حق و باطل بودنش. بالاخره رژیمی ممکنه یه رژیمی کاملا عادلانه انسانی باشه، ممکنه یک رژیمی کاملا استبدادی و ظالمانه باشه. در سیستم‌های حکومتی حکومت، رژیم و نظام در جامعه برای اون به منصه ظهور در آوردن قانون مداری در جامعه لازم و ضروری است. شیوه حکومت که همون عرض کردم اون رژیم یا نظام حکومتی یا نظام گفته میشه در به اصطلاح بحث های سیاسی، عملا حکومت در معنای کلی خودش برای اعمال اون سیاستی است که در اون جامعه میخواد اعمال قانون مداری بکنه. یعنی حکومت سازوکاری برای تعیین خط مشی است که میخواد در جامعه به مرحله اجرا در بیاره. منظور از شیوه حکومت یعنی مجموعه ای از اون نظام و نهادهایی است که در این حکومت برای اجرای دستورات و فرمانروایی که از بالا صادر میشه به اصطلاح تشکیل میشه. در نتیجه این حکومت تأثیر خیلی به اصطلاح ریشه‌دار و اساسی داره در کل افراد و رفتار و اخلاق جامعه. تا طبیعتاً شما حساب بکنید اگر یه حکومتی، یه حکومت منصفانه، عادلانه، انسانی، توأم با معرفت و رأفت و رحمت، عدالت و انصاف در جامعه اعمال به اصطلاح قدرت و ابزار حکومتیش رو پیاده بکنه، یا نه یک حکومتی بر اساس خودکامگی، استبدادی، پارتی بازی، دوست بازی، رعایت نکردن مصالح عمومی جامعه اعمال حکومت بکنه. طبیعتاً این کیفیت حکومت در تارپود اخلاق و رفتار جامعه تأثیر شگرف و تأثیر اساسی داره. این است که ما بخواهیم اگر یک حکومت را خوب مطالعه بکنیم، باید تمام اون جامعه‌ای که این حکومت در اونجا داره حکومت میکنه، همش رو، افراد انسانش رو، رفتارشون رو، اخلاقشون رو به عنوان یک انسانشناسی، جامعه شناسی، رفتارشناسی مورد مطالعه قرار بدیم که این حکومت چه کار داره میکنه، چه کرده با مردم، چگونه به اصطلاح با مردم رفتار کرده و رفتار میکنه و از نظر فکری، فرهنگی، اقتصادی، اون وقت اخلاقی و رفتاری یک مجموعه ای را آدم درست مطالعه بکنه، میتونه بله اون حکومت را درست ارزیابی بکنه که این حکومت چه اندازه درسته، چه اندازه غلط هست. اون وقت عرض کردم این بحثمون مقدمه است که تا برسیم به بحثهای خودمون که از دیدگاه قرآن و اسلام چه حکومتی را ما باید بپسندیم، بپذیریم، خوب بدونیم. بهترین و برترین حکومت از دیدگاه قرآن و اسلام چه حکومتی هست؟ مستدل بخواهیم بررسی بکنیم و احیانا مقایسه بکنیم این حکومت برتر و بهتر را به سیستم‌های حکومتی دیگر. ولذا اجمالاً قبل از آنی که ویژگی‌های حکومت و حکمرانی و حاکم اسلامی چیه، چه وظیفه‌ای داره، چگونه باید رفتار بکنه، این یه بحث‌های بسیار خوبی ما در آیات روایات داریم که چه حکومتی را اسلام و قرآن میپذیره، چه حکومتی را تعقیب میکنه. اصلا هدف از حکومت در قرآن و روایات اسلامی هدف چیه؟ در نتیجه برای رسیدن به این هدف حاکم باید چه خصوصیتی داشته باشه، چقدر لیاقت داشته باشه که این اهداف عالیه‌ای که در قرآن و در روایات برای حکومت اسلامی به عنوان هدف‌های بسیار عالی بیان شده، از این می‌فهمیم که چه کسانی واجد شرایط حاکمیت هستند، چه کسی لیاقت رهبری را داره یا نداره. بحث‌های بسیار جالبی ما در روایات و در آیات قرآنی داریم، به فضل الله میرسیم. منتها عرض کردم این بحث این روزمون یه مقدمه مختصری بود که اصلا چه ضرورتی داره ما حکومت داشته باشیم. چرا نمیذارید هر کسی هر طور که دلش بخواد زندگی بکنه؟ طرز فرمودید این مقدمات برای این بود که نه، این شدنی نیست. خیلی روشن و بدیهی هست که حتی انسان چه مسلمان باشه چه کافر باشه، بالاخره به عنوان انسان در جامعه بخواد زندگی بکنه، مثل مو موریانه یا مورچه یا زنبور عسل نیست که به طور طبیعی و غریزی هر کس وظیفه خودش رو میفهمه و جار و جنجال ایجاد نمیشه. نه اینطوری نیست. انسان ها بالاخره خواسته هایی دارن، امیال حیوانی دارن، هوا و هوس هایی دارن و جاه طلبی هایی دارن. هر کسی میخواد خودش رو برتر از دیگران جا بزنه و برتری جویه هایی در انسان داره. اگر بخواد اینها یله و رها بشه، همون هرج و مرد هست و که هیچ اندیشمند اینو قبول نمی کنه. ولذا ضرورت حکومت به عنوان یه بحث خیلی ساده و مقدمه مختصری بود که محضرتون عرض کردم. ولذا برای اینکه اجمالاً این بحث باز به نوعی با بصیرت وارد بحث بشیم، که عرض کردم هدف اصلی ما شیوه حکمرانی از دیدگاه قرآن و اسلامه. اهداف عالیه‌ای که برای حکومت اسلامی در قرآن روایات مطرحه، در نتیجه شرایط و خصوصیاتی که یک حاکم اسلامی باید داشته باشه و اگر اون را نداشته باشه لیاقت حاکمیت نداره. در از فرمودید این است که برای اینکه مسئله مقدماتش تا حدودی روشن بشه، ما یک بحث مختصری در رابطه با انواع سیستم‌های حکومتی محضرتون در این فرصت خیلی کوتاه عرض می کنم. خدمت شما عرض کنم که نوع حکومت ها در جامعه بشری یا حکومت جمهوری هست یا فردی. ابتداءً به این دو قسم میشه تقسیم کرد، جمهوری و حکومت فردی. در حکومت فردی یا حکومت پادشاهی هست که شخصی به عنوان پادشاه در جامعه حکومت میکنه. اون وقت خود این حکومت فردی و پادشاهی به انواع و اقسام حکومت پادشاهی قابل تقسیمه. مثلا یه پادشاهی مشروطه مجلسی هست که فرض بفرمایید یه مجلسی شخصی را به عنوان پادشاه انتخاب میکنه. پادشاه عملا یک به اصطلاح حاکمیت تشریفاتی داره، دخالت در امور نمی کنه. این مجلس هست که تصمیم می گیره به اصطلاح کیفیت اداره جامعه چگونه باید باشه، نمیدونم انتخاب، نمیدونم استاندارها، فرماندارها، فرمانرواها، چی عمدتاً مجلس این رو تصمیم میگیره. پادشاه یک چیز تشریفاتی است. خدمت شما عرض کنم یه دفعه این است که نه، پادشاهی مشروطه پادشاهی مطلقه است، یعنی پادشاه همه کاره اون جامعه هست، همه چیز در اختیار اوست و امر و نهی او به طور مطلق باید اجرا بشه. یک استبداد سیاه تمام عیار، این نمیه نو پادشاهی است. مثلا در زمانی که حکومت محمد رضا و اینها بودن تقریبا اینطوری بود، ولو خودش وابسته به اجانب و خارج بود، با امر و نهی اونها قیام و قعود میکرد، اما در داخل کشور فرمان روای مطلق ایشون بود. خب یا مثلا در الان عربستان اینطوری است، پادشاه همه کاره کشور هست، شورا کی باشه که تشکیل بشه و کیها تصمیم بگیرن، امرایی که در مناطق مختلف به عنوان امیر، مثلا امیر مکه، امیر مدینه، امیر طائف، این امرا رو با فرمان پادشاه انتخاب میشه و هیچ کسی حق نظر نداره و اون امیرم که به اون منطقه میره اونم بالاخره یک پادشاه در محدوده اون امارت و منطقه خودش هست. یک بالاخره زیاد نمیخوام وقتمون رو در رابطه بگیریم، اون انواع پادشاهی در جامعه هم الان در عصر حاضرم بعضی از این کشورها الان پادشاهیه، ولی اصلا پادشاه هیچ گونه نمود نداره، یه چیز تشریفاتی است. مثلا فرض کنیم بلژیک پادشاهیه ولی پادشاه عملا هیچ کاره ای نیست. هیچ یادم نمیره یه بار خدمت شما عرض کنم، من اونجا رفته بودم، ماه رمضان بود برای تبلیغ، با یه بنده خدایی میخواستیم بریم یه جایی، گفت که این تابلوها را میبینید چی نوشتید؟ طبعاً در حد حدوداً یه 100 نفر 150 نفری. گفت که آره اینا ظاهراً یه شکایتی دارن از دولت، از کجا؟ میخوام برم پیش پادشاه. میخوای برید شما؟ گفتم خب چی اشکال داره ما هم بریم پادشاه را زیارت کنیم. تازه فرمودید پیاده کرد ما را، ماشینش رو پارک کرد و ما هم قاطی اونها شدیم و رفتیم و گفتم شری چیزی که نیست. گفت نه کاری ندارن شما هم. بالاخره رفتیم و وقت گرفته بودن، تقریبا یه 2-3 دقیقه اونجا منتظر شدن، اون پادشاه اومد و یه نفر انتخاب کرده بودن، اون بلند شد حرفش رو زد و اینم احتمالا ترجمه میکرد، ایشون در یک گلایه میکردن از یک مسئولی در یه منطقه اینها، و پادشاه هم گفت که برای هر یکی از این آقایونی که بودن یک بستنی آوردند و یکی هم به ما دادند و تبرکن ما خوردیم. بعد بالاخره ایشون گفت که خب شما یه هفته دیگه 2 هفته دیگه یه نفر بفرستید، من به اصطلاح این مشکل شما را منتقل میکنم به دولت و دولت بررسی بکنه. همین دیگه، بیش از این چیزی شاید سال به سال بگذره اصلا این پادشاه تلویزیون هم دیده نشه. خیلی خدمت شما عرض کنم اون تا مجلس هست و انتخابات هست و نخست وزیر هست و رتقفت که امور دست اونهاست، ولی مردم کاملا تقریبا آزادی دارن در انتخاباتشون، در نخست وزیرشون، در وکلای مجلسشون. پادشاه یه چیز صرفا تشریفاتیست. تازه فرمودی این است که ما یه دفعه این است که نه، پادشاه همه کاره کشوره، مثلا پادشاهی که زمان ما رضا شاه یا محمد رضا بودن یا در زمان قاجار و اینها، یا الان که مثلا در بعضی جاها پادشاه واقعا همه کاره هست. یه دفعه این است که نه، بحث جمهوری هست. در جمهوری بالاخره انتخاباتی مطرحه، حالا جمهوری یا مستقیم به اصطلاح انتخاب میشه، شخص به اصطلاح رأی میگیره از مردم، یا نه گاهی مردم مثلا وکلای را انتخاب میکنن، مجلس میره، مجلس کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنه، یعنی انتخاب غیر مستقیم مردم بشه. ولی بالاخره به نوعی مردم اینجا تأثیر گذارن، مردم انتخاب میکنن، حالا یا مستقیم رئیس جمهورشون رو انتخاب بکنن یا غیر مستقیم انتخاب بکنن، مجلس رو انتخاب بکنن، مجلس کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنه. مثلا نظام ترکیه قبلا اینطوری بود، مردم مجلس را انتخاب میکردن، مجلس دولت را و نخست وزیر را انتخاب میکرد، نخست وزیر همه کاره بود. اونجا هم رئیس جمهور یک به اصطلاح پست تشریفاتی بود. بعد این آقای اردوغان عوض کرد و تقریبا همه اختیارات رو با البته با رفراندوم و با رأی مردم جمهوریت رو و به این معنا رئیس جمهور را همه کاره کرد و انتخاباتی این چنینی صورت میگیره. در هر صورت غرض بله، سوال بسیار خوبی هست. بالاخره اون سیستم حکومتی اولا به افراد متخصص اولا مجال بدن خودش یک مسئله هست،
افراد متخصص مجال پیدا بکنن بیان کاندید بشن. طبیعتا در هر کشوری این انتخابات این شرط
همه بودن افراد متخصصن.
بله اینم بله یک سیستمی است. بله دیگه درست. البته اینا دو خدمت شما این حرف بسیار خوبیه، اشکال بسیار خوبیه. بله بالاخره کسانی که در حالا تنها در مسئله اقتصادی از ذات عالی مثال زدی، در مسائل سیاسی هم همینطوریه، در مسائل خدمت شما عرض کنم مثلا پزشکی، فرض بفرمایید که 50 نفر پزشک یا 100 نفر پزشک فوق تخصص، اون وقت چه کسی در رأس این نظام سلامت قرار بگیره اونا انتخاب بکنن. یا در مسائل مشکلات اقتصادی نظر شریفیشون این بود که اشکالشون که مثلا 100 نفر فوق تخصص اقتصادی انتخاب بشن و اونها بیان کسی را انتخاب بکنن یا اونها طرح اقتصادی بدن، ولو اینکه اون شخصی که مثلا رئیس جمهور تخصص اقتصادی هم نداشته باشه، طرحی که اینا دارن میدن یا کیفیت اجرایی که اینا میدن اون مجری به اصطلاح این طرح ها باشه. بله بالاخره حرفیست، این قابل قبول هست. غرض این است که ما کلن در سیستم های حکومتی یا جمهوری هستند یا پادشاهی. پادشاهی هم عرض کردم انواع و اقسام شیوه پادشاهی وجود داره، پادشاهی تشریفاتی، پادشاهی که نه همه کاره باشه. در جمهوری هم اتفاقا همینطوری هست. در جمهوری هم خدمت شما عرض کنم گاهی جمهوری رئیس جمهور تمام ریاست به اصطلاح این جامعه را عهده‌دار میشه، گاهی نه، رئیس جمهور رو مجلس انتخاب کرده، رئیس جمهور کرده، رئیس جمهور بر اساس اون به اصطلاح روشی که مجلس تصویب میکنه، رئیس جمهور مجری اون سیاست کلی است که مجلس انتخاب میکنه. ولی که گاهی در جامعه امروزی آدم میبینه که نه، یک کس رئیس جمهور است ولی عملا مستبده. مثلا فرض بفرمایید که الان مثلا مصر انتخابات شد، شخصی رأی آورد از مردم، ولی خب وزیر دفاعی که انتخاب کرده بودیشون یک کودتایی کرد، بعد یک به اصطلاح انتخابات تشریفاتی شد و رأی آورد، الان شد رئیس جمهور رسمی و قانونی اون کشور، با اینکه نه قبل از اون رئیس جمهوری که رأی بیشتری آورده بود و به مردم بین مردم تا حدودی هم محبوبیت داشت، ولیکن با یک کودتا کون فیکون کردند و اون بنده خدا رفت زندان و آنچنان مشکلات پیش اومد. غرضم این هست که حالا چه در جمهوری چه در پادشاهی، اون انواع و اقسام سیستم های حکومتی که وجود داره، فقط اینا به عنوان یک دریچه مختصری باشه که اون انواع سیستم های حکومتی رو تو ذهن شریفتون باشه. ما نمیخواهیم وارد اون بحث ها بشیم، اونا یه بحث های جدایی است که اگر کسی بخواد بحث بکنه و مطالعه بکنه، بحث های خوبی هم وجود داره، میتونه برای ما هم مفید باشه در حتی مدیریت اسلامی که میخواهیم به عنوان حکمرانی از دیدگاه قرآن و اسلام و روایات بررسی بکنیم. ممکن امروز تجربیاتی در بین کشورهای مختلف وجود داشته باشه که ما از اونا استفاده بکنیم، بهره برداری بکنیم، در نوع انتخاباتش، در نوع مدیریتش، در نوع بالاخره اون خط مشیهایی که برای رفاه جامعه، برای به سعادت رسیدن جامعه ممکنه بتونیم ما استفاده بکنیم. به قول علی علیه السلام الحکمت و زالت المؤمن فلیأخذها ولو عند المنافق او عند الکافر. خدمت شما عرض کنم حکمت و اندیشه درست گم شده مؤمن هست. هر روشی، هر سخنی، هر حرفی که صحیح باشه، درست باشه، عدالت مدارانه باشه، این گم شده مؤمن هست. حالا ممکنه یک آدم بد یه حرف خوبی بزنه، ممکنه یک حکمت را به قول علی علیه السلام سخن حکیمانه و روش حکیمانه را ما ممکنه از زبان یک منافق و از زبان یک کافر بشنویم. خب وظیفه داریم چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم. بالاخره اون انظر الی ما قیل لا تنظر الی من قال، با من قال کار نداشته باشیم. گوینده کیه؟ ببینیم سخنی که میگوید اگر حقه قبول کنیم و بپذیریم. این است که این سیستم هایی که اجمالا من اشاره کردم کاملم نبود، ناقص بود، یک مختصری اشاره بود، خواستم بالاخره یک اطلاعات مختصری در آغاز بحثمون توجهی بهش داشته باشیم تا اون حکمرانی که قرآن و روایات و اسلام عزیز در رابطه با کیفیت حاکمیت یک انسان در جامعه میخواد پیشنهاد بکنه، با چه اهدافی، با چه هدفی، اینو انشالله به فضل الهی از آیات قرآن و تفاسیر درست انشالله مورد بحث قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.